با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از توی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند و سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح به سر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
به حضورت آیم با تمام قلبم، نزدت می آیم با دلتنگی ها،
دیوانه عشق تو یقین دارم که نمک و نزندگی هیچ قدرتی نه بلندی و نه پسی نه چیزای حال و نه چیزهای آینده قادر نیستن ما را از هم جدا سازن
یقین
به نام پدر، پسر و روح القدس. قرائت اول، بخشی از رساله پولس رسول به عبرانیان. بنابراین چون که ما نیز چنین ابر شاهدان را گردا گرد خود داریم، هر بار گران و هر گناهی را که ما را سخت می‌پیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده بدویم، به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم، که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد، مبادا در جانهای خود ضعف کرده خسته شوید هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نکرده اید. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. مزمور برگردان. تسبیح من در جماعت بزرگ از توست. نذرهای خود را به حضور ترسندگانت ادا خواهم نمود. حلیمان قضا خورده سیر خواهند شد و طالبان خداوند او را تسبیح خواهند خوان و دلهای شما زیست خواهد کرد تا ابدالآباد. جمیع کرانه های زمین متذکر شده به سوی خداوند بازگشت خواهد نمود و همه قبایل امت ها به حضور تو سجده خواهد کرد. همه متولیان زمین قضا خورده سجده خواهند کرد و به حضور وی هر که به خاک فرو می رود رکوع خواهد نمود و کسی جان خود را زنده نخواهد ساخت. ذریتی او را عبادت خواهند کرد و درباره خداوند طبقه بعد را اخبار خواهند نمود. ایشان خواهند آمد و از عدالت او خبر خواهند داد. قومی را که متولد خواهند شد که او این کار را کرده است. سرود قبل از انجیل. هللویا هللویا هللویا. اکنون با حضور منجی ما عیسی مسیح آشکار گردیده است که مرگ را نابود نموده و حیات جاودانگی را توسط انجیل درخشان ساخته است. هللویا. بخشی از انجیل مرقس. درود بر تو ای خداوند. هنگامی که عیسی دوباره در قایق به سوی دیگر عبور نمود، جمعیت انبوهی دور او گرد آمد و او در کنار دریا ماند. آنگاه یکی از سران کنیسه به نام پاریوس نزد او آمد و چون او را دید بر پاهایش افتاد و مصرانه به او التماس می نمود که دختر کوچک من مشرف به موت است، بیا و دستت را بر او بگذار تا نجاتش دهی و زنده بماند. عیسی با او به راه افتاد و جمعیت انبوهی به دنبال او رفته و بر او ازدحام می کردند. حال زنی که مدت 12 سال خون ریزی داشت و از دست طبیبان متعدد رنج بسیار کشیده بود و تمام دارایی خود را خرج کرده، نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده بود. چون راجع به عیسی شنید، در میان جمعیت از پشت سر وی آمد و ردای او را لمس نمود، زیرا به خود می گفت حتی اگر ردایش را لمس کنم نجات خواهم یافت. و فوراً منشأ خون ریزی وی خشک شد و در خود حس کرد که از ناراحتیش درمان یافته است. عیسی بیدرنگ آهگاه گشت که نیروی از وی خارج شده و به سوی جمعیت برگرد. چه کسی ردای مرا لمس کرد؟ شاگردان بدو گفتند میبینی که چگونه جمعیت بر تو ازدعام میکند؟ با این حال میگویی چه کسی این کار را کرده؟ اما آن زن آگاه از آنچه بر او واقع شده بود ترسان و لرزان جلو آمد و بر پاهای او افتاد، تمام حقیقت را بدو گفت و عیسی به او گفت دخترم، ایمانت تو را نجات داده است، به سلامت برو و از ناراحتی خیش شفا یاد. در حالی که وی هنوز سخن می گفت، برخی از خانه رئیس کنیسه آمده گفتند دخترت مرده است. چرا باز هم استاد را زحمت می دهی؟ ولی عیسی این گفته ایشان را شنید و به رئیس کنیسه گفت مترس، فقط ایمان داشته باش. و هیچ کس را اجازت نداد تا با وی برود مگر پتروس، یعقوب، یوحنا برادر یعقوب. پس ایشان به خانه رئیس کنیسه آمدند و عیسی قوغا و مردمی را که گریه و زاری بسیار می کردند دید و داخل شده به ایشان گفت چرا قوغا و گریه می کنید؟ بچه نمرده بلکه در خواب است. ولی ایشان به او می خندیدند. پس او همه ایشان را بیرون کرده و با پدر و مادر بچه و همراهان خود به جایی که بچه در آن خوابیده بود رفت و دست بچه را گرفته به او گفت تلیت یا قومی، یعنی دختر کوچکه، به تو میگویم برخیز. دختر همان دم برخاست و به راه افتاد. او 12 ساله بود. حیرت عظیمی فوراً بر او مستولی شد. ولی عیسی با تأکید بر ایشان دستور داد که کسی از این امر مطلع نگردد. آنگاه گفت که به دختر قضا دهید. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. تعمق. قرائت انجیل امروز برای نمایانگر قدرت شگفت عیسی مسیح خداوند بر بیماری و مرگ و نیز ایمان عظیم 2 شخص است که به خاطر همین ایمان مطلق پیروزی مسیح را بر وضعیت دردبار و اسفناک خود مشاهده می کند. ایمان یاریوس باعث می شود با اینکه دخترش مشرف به مرگ است به عیسی بگوید بیا و بر او دست گذار تا شفا یافته زیست کند. و همان گونه که در ادامه متن می‌بینیم با اینکه زمانی که عیسی به خانه اش می‌رسد دختر او مرده است، عیسی مسیح خداوند دستش را گرفته و او را برمی‌خیزاند. مورد دوم ایمان زنی است که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و به علت بیماری خود نه تنها از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روحی نیز به سبب آن که از نظر شرعی ناپاک محسوب می شد و در نتیجه نمی توانست در بجا آوردن آیین‌های مذهبی سهیم گردد رنج بسیار برده بود. او نیز با ایمان شگفت به خود می گفت اگر لباس وی را لمس کنم شفا یابم. این زن بر حسب ایمانش به محض لمس کردن لباس عیسی مسیح خداوند شفا می یابد و مسیح به او می گوید ای دختر ایمانت تو را شفا داده است. به سلامتی برو و از بلای خیش رستگار باش. ما با چه ایمانی به عیسی مسیح خداوند نزدیک می شویم؟ هست آیا ایمان ما آنقدر هست که قدرت شفا بخش و نجات دهنده او را تجربه کنیم؟ عیسی مسیح خداوند چه وسایلی در اختیار ما گذاشته تا امروز به او نزدیک شویم و او را لمس کنیم؟ از خدا بخواهیم که ایمان ما را تقویت کند تا به راستی ایمان داشته باشیم که او بر قدرت گناه و شریر و اثرات آن یعنی بیماری و مرگ پیروز است و قادر است ما را با پیروزی رستاخیز خود از سلطه گناه و مرگ آزاد کند. حال فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس و دعای مادرمان مریم مقدس همواره چراغ راه ما باشد تا ابدالآباد.
خداوند ناله هایم را شنیدی، به نجات من از را تو رسیدی، مرا در اوج دردهایم تو دیدی، حیاتی نو تو در قلبم دمیدی. خداوند فیض تو گشت مرهم من، حضور گرم تو تاج سر من، محبت و کلام عاشقانه شده آینه روز و شب من. شبا در بستر خود غرق بودم، به عشقا ناله دل می سرودم، تو سرمای زمستون زمونه دل خود را به غمها بسته بودم. خداوندم به فریادم رسیدی، حیات تازه ای در من دمیدی، مرا با روغن روحت فرشتی، کلام عشق رو قلبم نوشتی. خداوند فیض تو گشت مرهم من، حضور گرم تو است تاج سر من، محبت و کلام عاشقانه شده آینه روز و شب من. خداوند فیض تو گشت مرهم من، حضور گرم تو استاج سر من، محبت و کلام عاشقانه شده آینه روز و شب من.
سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. امروز در برنامه معرفی قدیسان به سراغ زندگی الهام بخش قدیس جان اهل والیوس می رویم. بانویی که با ایستادگی در برابر فشارهای دنیوی عشق خود را به خداوند و مریم مقدس ثابت کرد. قدیس جان اهل والیوس در سال 1464 در فرانسه متولد شد. او دختر پادشاه لوئیس ویلیام بود، اما از همان ابتدا به دلیل ترجیح پدرش برای داشتن فرزند پسر در کودکی در روستا رها شد. با این وجود به لطف همبستگی عمیق او با خداوند او رشد روحانی کرد و به زودی به یک انسان متعهد به خداوند و به ویژه مریم مقدس تبلیغ شد. او علاقمند مطالعه رازهای الهی بود و خواستار آموختن و بحث درباره معجزات و اسرار مریم مقدس گشت. پادشاه لوئیس بعداً تصمیم گرفت دخترش را به دربار بفرستد تا آداب و رسوم سلطنتی را بیاموزد، اما جان فضای دنیوی را نمی‌پذیرد و همواره خواستار ورود به تحصیل در مسیر مسیحیت بود. مخالفت‌ها و حتی سوء استفاده‌هایی که به اعتراض او صورت گرفت، او را از آن مسیر باز نگرداند. وقتی که در سن 12 سالگی پدرش او را مجبور به ازدواج کرد، او بیشتر وقتش را صرف همسرش نمود و حتی در شرایط دشوار زمانی که همسرش در زندان بود، برای آزادی او تلاش کرد. در سال 1500 میلادی با کمک ژیلبرت نیکولا، مشاورین فرانسیسکن‌ها، جان جامعه‌ای برای تعلیم و پرورش جوانان تأسیس نمود. این جامعه که تمرکز خود را بر دعا، روزه و خدمات خیریه گذاشت، نقطه عطفی در زندگی او و رشد ایمان کاتولیک در میان جوانان بود. او با وجود چالش‌های جسمانی تا پایان عمر خود در سال 1504 میلادی همواره در خدمت خداوند و آموزش نسل‌های آینده تلاش کرد. ادیسه جان اهل والیوس الگوی شجاعت و ایستادگی در برابر چالش‌های دنیوی است. زندگی او از کودکانی که در بی‌توجهی و رهاشدگی به سوی عشق الهی سوق یافتند، به زحمات فداکارانه برای خدمت به خداوند و جوانان ختم شد. امیدواریم که این داستان الهام بخش شما را نیز در مسیر ایمان و خدمت به دیگران ثابت قدم نگه دارد. سپاس از همراهی شما شنوندگان است. تا برنامه دیگر در پناه خداوند باشید و نور ایمان در دلهای شما بدرخشد.
در آن شب مقدس و فروس، منجی من مولود گشت در این جهان. تشنگان عالم در انتظار تا او ظاهر شود در جلالش. کلام جسم گردید و آشکار شد، نوری عظیم بر ما طلوع نمود. تمجید کنی سرود ها به سرایی اندر ها زوره آن ملو زانو زنی در ها زور آن مالو زانو زنی. Thank you.
محبت حقیقی است انجیل او، مژده سلامتی در قدرت نام مسیح شفاعت دور غم و اندوه وانگه بخشد سرود سرودهای شادمانی نعمت
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان دکمه‌ها. امروز صبح می‌خوام با شما درباره دکمه‌ها حرف بزنم. دکمه‌ها وسیله‌های کوچیک و کمک کننده‌ای هستند. همه شما از دکمه‌ها استفاده می‌کنین و به اونا احتیاج دارین. پیراهن، پالتو و لباس های شما دکمه هایی به رنگ سفید، مشکی، قرمز و آبی دارن. دکمه های رنگارنگی که هر روز به تن می کنید و به نظر من اون دکمه ها خیلی مهمن. تا به حال دقت کرده این وقتی برای اولین بار لباسی رو می پوشین، دکمه های اون سفت و محکم بهش چسبیده؟ بله، درسته، اما بعدش چه اتفاقی می افته؟ اگه همیشه اون لباس یا پالتو رو بپوشین، به مرور دکمه ها شل میشه و کم کم کنده میشه. حالا اگه دکمه ها رو با نخ ندوزین چه اتفاقی میفته؟ خب خودتون خوب میدونین، دکمه ها شل و ول میشن. بنابراین هر وقت دکمه لباستون شل شد، مطمئن بشین که مادرتون اونو با نخ جدیدی بدوزه. دکمه ها قشنگ باید به لباس و پیراهنتون چسبیده باشن. اگه اونا سفت و محکم به لباس دوخته شده باشن، پس جای نگرانی وجود نداره. بچه ها، وقتی شما رو غسل تعمید میدن، روحتون به خدا خیلی نزدیک میشه. اما الان چطور؟ به جرأت میتونم بگم که امروز صبح روح شما خیلی هم به خدا نزدیک نیست. شما در طول این سالها بارها و بارها گناه‌های کوچیکی انجام دادین و هر کدوم از این گناه‌ها شما را از خدا دور کرده. امروز میخوام به شما در این مورد هشدار بدم. اگه همچنان به انجام دادن گناه‌های کوچیک و جزئی ادامه بدین، اگه همچنان روحتون رو از خدا دور نگه دارین، ممکنه روزی در دام گناهی مرگبار بیفتین و در آن صورت روح شما کاملا از خدا جدا میشه و مطمئنم که اصلا دوست ندارین چنین اتفاقی بیفته. بچه ها، هر گناهی که انجام بدین در اصل توهین به خداست. انجام دادن هر گناهی باعث ناراحتی خدا میشه. حتی گناه‌های کوچیک و جزئی هم باعث رنجش خدا میشه. بعضی وقتا دخترها و پسرها خیال میکنن که گناه‌های کوچیک برای خدا اهمیتی ندارن. اونا با خودشون میگن که یه گناه کوچیک اونقدر هم مهم نیست و خدا هیچ اهمیتی بهش نمیده. اما برعکس، خدا اهمیت میده. خدا حتی از کوچکترین گناه هم خوشش نمیاد و میدونه که هر گناه کوچیکی شما رو از اون دور نگه میداره. خدا از گناه متنفر و میخواد که شما هم از گناه متنفر باشین. باید اینو خوب بدونین که شیطان به طور خستگی ناپذیری مشغول کاره. اون همیشه در حال تلاش علیه خداست. اون علیه روح شما هم تلاش میکنه. اون نه یه مرتبه، بلکه آروم و سر فرصت کاروش انجام میده. شیطان همیشه با چیزایی کوچیک شروع میکنه. اون اول از همه سعی میکنه شما رو وسوسه کنه کارای کوچیکی علیه خدا انجام بدین و با این کار شما رو به گناه علاقه‌مند میکنه. وقتی که به حرفش گوش دادین و اولین گناه انجام دادین، اون لبخند میزنه و باز برای به دست آوردن یه فرصت دیگه صبر میکنه. اون دوباره شما رو وسوسه میکنه تا یه گناه کوچیک دیگه انجام بدین و این کار رو بارها و بارها تکرار میکنه. اون باعث میشه که به انجام دادن گناه‌های کوچیک عادت کنید و وقتی که مطمئن شد به گناه علاقه‌مند شدین و دیگه از خدا نمیترسین، اون شما رو وسوسه میکنه تا مرتکب گناه بزرگتری بشین. میدونین هر کدوم از این گناه‌های کوچیک چقدر شما رو از خدا دور میکنه؟ گناه‌های کوچیک به شما صدمه میزنه. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. پس خیال نکنین که گناه‌های کوچیک اونقدر هم مهم نیستن. اتفاقا خیلی مهمن. با اینکه به اونا گناه‌های کوچیک میگم، اما آسیب بزرگی به شما وارد میکنه. وقتی یه دکمه از پیراهن یا لباستون شل میشه، معمولا چی کار میکنین؟ خب، من میدونم شما باید چی کار کنین. به محض شل شدن دکمه، باید از مادرتون بخواید که اونو محکم به لباس یا شلوارتون بدوزه. دکمه ها باید قشنگ به لباس و شلوار چسبیده باشن. حالا اگه به خاطر انجام دادن گناه های کوچیک از خدا دور شدین، پس باید هر کاری که میتونید برای دور شدن از اون گناه های کوچیک انجام بدین. چون روح شما باید به خدا نزدیک باشه. باید همیشه و به خصوص وقتایی که شیطان شما رو وسوسه میکنه دعا کنین. باید در مراسم عشای ربانی حاضر باشین و اعتراف کردن و فراموش نکنین. باید از آدم ها و جاهایی که شما رو به سمت گناه میبره دوری کنین. وقتی بیمار میشین به دکتر مراجعه کنین. حتی وقتایی که خیلی احساس درد ندارین، بازم برای بهتر شدن از داروهای دکتر استفاده میکنین. اگه این کارای سادهی که به شما میگم و انجام بدین، روح شما هم از گناه های کوچیک درمان میشه. چرا هر بار روی یک گناه تمرکز نمی کنین؟ هر روز از یک گناه کوچیک دوری کنین و مطمئن بشید که دوباره انجامش نمیدین. وقتی به اندازه کافی مطمئن شدید، روی یک گناه کوچیک دیگه کار کنید. اگه این کار رو انجام بدین، در مدت کوتاهی متوجه میشید که دیگه مرتکب هیچ گناه کوچیکی نمیشین. به عبارت دیگه، مثل یه قدیس زندگی میکنین و روح شما درست به جایی میره که بهش تعلق داره، یعنی پیش خداوند. بچه ها، خوب به دکمه های روی پیراهن و لباستون نگاه کنید. هیچ کدوم از اونا شل نشده؟ مطمئن بشید که دکمه ها همیشه سفت و محکم به پیراهن و لباستون چسبیده باشه و هر بار که به اون دکمه های فسقلی نگاه کردین، به روحتون فکر کنید. حواستون باشه که روح شما با انجام گناه‌های کوچیک از خدا دور نشه. از گناه‌های کوچیک دوری کنید و روحتون رو به خدا نزدیک نگه دارید. روح شما به اونجا تعلق داره. بچه‌های عزیز، خدا پشت و پناهتون باشه و یادتون باشه که مراقب خودتون باشید.
در پرده سیاهی نشسته بودم از غم، روحی تازه بدیدم مسکن گزید در من. گفتم که زخم دارم، گفتا که مرهم با من. گفتم که درد دارم، گفتا دوایش با من. گفتم دلم شکسته، گفتا مرمت با من. گفتم تنم مریض است، گفتا شفایش با من. گفتم دلم گرفته، گفتا که شدی از من. گفتم که بی پناهم، گفتا بیا در آغوشم. گفتم در این دنیا اسیرم، گفتا رهایی از من. گفتم چیزی ندارم، گفتا که رحمت از من. قوت از من. گفتم که مردم من، گفتا تولد در من. گفتم غرق گناهم، گفتم که فیض از من. گفتم چیزی ندارم، گفتا که پدرم من. گفتم چه مهربونی، گفتا محبتم من. گفتم که لایق هستم، گفتایی برگزیدم. گفتم که وعده دادی، گفتا بخواه در من. گفتم رویت را خواهانم، گفتا تو باش عاشق من، عاشق من. گفتم چه خواهی از من، گفتا تو باش مبشر من. گفتم نجات خواهم، گفتا ایمان بر من. گفتم ایمان بر چه، گفتا خداوندی من. گفتم تو را چه نام، گفتا روح خدایم. نامم پر از جلال و عیسی مسیح هستم.
سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم در مسیح پر از شادی، پر از برکت، پر از سلامتی جسم و جان و روح باشید. از سری برنامه‌های در مسیر کمال، در راه کمال، یک قسمت دیگر رو در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم که در این جلسه هم خدا قلب ما، فکر ما و وجود ما رو متبلور کنه با حضور خودش، با فرستادن روحش در درون ما که هست و عمل میکنه، تا ما بتونیم کلامو بشنویم، بتونیم بر این حقایق ایمانمون که باعث رشد زندگی ما میشه و کمکمون میکنه که مسیحای بهتری بشیم، آدمهای بهتری بشیم و از زندگیمون با خدا لذت ببریم، کمک بگیریم و کمک بهمون بشه. یادتون باشه قسمت قبل در رابطه با این جمله شروع کردم: مراقب سخنانت باش، چون تبدیل به باورهایت میشوند. و تمام برنامه ها ما با یک جمله تحذیری یا برحذر داشتن یا مراقبت کردن شروع میکنیم. Be guard, you guard yourself, be on guard. یا محافظت کن خودت رو، یا از خودت رو حفظ کن، خودت رو مراقبت کن، در مراقبه باش، در بازنگری و بازبینی باش در خودت. این جمله، منظور این کلماتی که به کار میبرم، مراقب خودت باش، تمام این مفاهیم رو داره. مراقب سخنانت باش چون تبدیل به باورهایت میشد. دفعه پیش از یعقوب باب 3 خوندیم که چقدر این باب همه ما رو میبینیم که در واقع ملزم میکنه که بیشتر مراقب باشیم چی میگیم، چه حرفایی میزنیم. با همون زبانی که خدا رو پرستش میکنیم، همه ما گاهی اوقات سخنانی بر زبانمون میاد که شایسته نیست. گاهی اوقات این سخنان پریمدیتیتد نیست، یعنی قبلش ما تصمیم گیری نکردیم. گاهی اوقات از سر سهوی گفته شده، گاهی اوقات از اشتباه گفته شده، گاهی اوقات ما زبان ما لغزیده، و برای همینه که کلام خدا میگه اونی که بتونه مهار کامل زبانش رو پیدا بکنه مرد کامله. و کیست که بتونه؟ هیچ کس نمیتواند. کلام میگه هیچ کس نمیتونه مهار کنه زبان رو. و این عضو کوچکیه که آتشی رو، عضو به این کوچکی یک جنگلی رو به آتش میکشونه. و چقدر مهمه که ما مراقب باشیم. بسیاری از دردسرهای ما، چه در محیط کار، چه در محیط خانواده، چه در محیط اجتماع و چه در روابطمون، به خاطر اینه که ما نسنجیده حرف میزنیم، به خاطر اینه که ما پشت حرف هامون سندهای کافی برای اقامه کردن ادعاها نیست. و میگه، کلام میگه افرادی هستن که ادعاهای زیادی میکنن، اما ادعا میکنن اما درش هیچ چیز درستی نیست و درش لغزش هست و کلمات انسانیه. و میگه ادعاهای بزرگ، به همین سان زبان نیز عضو کوچک است اما ادعاهای بزرگ دارد. جرقه کوچک جنگلی رو آتش میکشد. و این عضو میگه باعث آلودگی همه وجود ما میشه، تمام زندگی رو به آتش میکشه. پس چقدر مهمه که ما مراقب باشیم. و تمام کتاب مقدس، خصوصا ادبیات حکمتی، در امثال، در مزامیر، خیلی رو مسئله زبان تاکید میکنه. و اینجا در رساله یعقوب که چقدر رساله مهمی هست، ما دستورالعمل‌های اخلاقی رو میبینیم. چقدر تو رسالات پولس ما دستورالعمل‌های اخلاقی رو میبینیم. پس اگر به شما گفته میشه که مسیحیت شریعت نیست، اتفاقا شریعت هست. ما شریعت مسیح رو داریم که شریعت محبته. کلام میگه ما شریعت مسیح رو داریم، ما سر دینداری رو داریم. این سر دینداری خود مسیحه، که دفعه پیش در درس اول با شما من در این زمینه صحبت کردم که قلب پیغام انجیل پادشاهی خداست و قلب پادشاهی خدا مسیح است. در رابطه با اینکه چقدر ما باید زبانمون رو کنترل کنیم، من الان برای شما مثال زدم که قسمت رو از یعقوب براتون دفعه پیش خونده بودم. شما خودتون میتونید این رو با تأمل بخونید یک بار دیگه خودتون و روش تأمل کنید. یعقوب باب 3 در رابطه با زبانه. و در مزامیر و در کتاب حکمت امثال، کتب حکمتی، در کتاب، اگر شما متعلق به کلیسای سنتی هستید، در کتاب حکمت بن سیراخ و در کتاب حکمت سلیمان، ویزدم آف سالمن، و در قسمت‌های دیگه ادبیات حکمتی که جزء کتاب مقدس کلیسای سنتی هست، ما خیلی زیاد در رابطه با مسئله زبان و شر زبان و کنترل و مهار کردن زبان داریم. حالا میخوام برگردونم یه قسمت رو این بار برای شما بخونم از تورات، از کلام خدا در عهد عتیق، در اون مکاشفه خدا در کوه سینا، وقتی خدا شخصا اراده الهی خودش رو بر لوح‌های سنگی بر نوش و به عنوان ده فرمان بر دو لوح سنگی اون رو به حضرت موسی داد، به عنوان نوشته‌ها و قانون الهی ده فرمان، که تمامی شریعت بر ده فرمانه و انبیا کارشون باز کردن شریعت بود. کار انبیا تفسیر و توصیف و توضیح ده فرمان موسی و تورات بود، و کار مسیح اینه که تورات رو به کمال برسونه و تورات رو و شریعت رو در خودش به اتمام برسونه، نه به عنوان منسوخ کردن. چه خود گفت حمزه از تورات ساقط نخواهد شد تا همه به کمال برسه، بلکه اون کمال تورات رو در زندگی خودش، در تعلیم خودش و در تفسیر خودش به ما بده. و اینه که آنچه ما داریم توراتی است که بر قلوب ما نوشته شده، ده فرمان الهی. حالا اولین اصل مهم این کلام چیه؟ خیلی زیباست. من براتون از خروج باب 20 این رو میخوام برای شما بخونم. خروج باب 20 ده فرمان هست که ما این رو در تثنیه هم داریم، این ده فرمان رو از در کتاب تثنیه و در جای جای مختلف کتاب مقدس در عهد قدیم یا در عهد اول ما میبینیم که در موردش صحبت میشه و تفسیر میشه. حالا من اینو برای شما میخونم. خروج باب 20 و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت. من هستم یهوه. حالا کلمه یهوه رو که اسم اعظم و اسم مقدس خداوند هست رو برادران و خواهران یهودی ما بر زبان نمیارن، چون این اسم مقدسه. حالا بهش میرسیم چرا. اینه که من وقتی که به این کلمه میرسم سعی میکنم این اسم رو نگم، چون این اسم خیلی اسم مقدسیه. ما این اسم رو بر زبان نیاریم، ما با زبان آلوده، با وجود آلوده، با افکار آلوده. اینه که در کتاب مقدس کلمه ای که اومده به جاش، وقتی که به این کلمه میرسن، یود هی واو هی، یا همون که ما تو این کلام میگیم بهش یهوه، تو کتاب مقدس قدیم جهوه میش میگفتن، یهوه الان بهش میگن، یا که اسم دیگه اش از تتراگراماتون یا همون چهار حرف مقدسی که در عبری اسم خداوند ازش تشکیل شده، در عبری از یود واو هیه یا همون یهوه، یا به هر تلفظی که چون درش مناقشه هست که این چهار تا حرف چطور تلفظ میشه. و بعد وقتی که این اسم رو به کلمه رو نگفتن، کلمه جایگزین برش به کار بردن به نام ادونای، و از روی اعراب گذاری ادونای هست که ما میگیم یهوه یا یهوه. پس من اون کلمه ادونای رو به کار میبرم که همون معناش خداوند هست. و من هستم ادونای خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورت تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. داره به بت پرستی اشاره میکنه که اقوام اسیرش بودن، اقوام حتی برای اسرائیل این اتفاق میافتاد. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت، منما زیرا من که ادونای خدای تو میباشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میگیرم. ببینید میگه اونا که منو دشمن دارن، معنیش این نیست که شما اگه گناهکارید خدا تا پشت سوم و چهارم از شما انتقام میگیره، ولی اونا که دشمن خدا هستن خدا به روش دیگه ای با اونها مواجه میشه. و تا 1000 پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت میکنم. نام یهوه، اینجا باز ادونای، نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بیگناه نخواهد شمرد. این چقدر مهمه. از اینجاست که در یهودیت ما این سنت قشنگ رو داریم که اسم ادونای رو نمیگن اسم یهوه رو، و میگن ادونای به جاش، برای اینکه این اسم رو خدا میگه به باطل نبر، زیرا کسی که اسم او را به باطل ببرد بیگناه شمرده نخواهد شد. ما باید برای اسم مقدس خدا احترام قائل بشیم، و حتی برای اسم عیسی مسیح. برای اینه که در عهد جدید ما در رساله پولس میخونیم که هیچ اسمی در زیر آسمان به ما با داده نشد که بدان نجات یابیم جز اسم عیسی مسیح خداوند. هر زانوی به نام عیسی مسیح در آسمان، زمین و زیر زمین خم شد و هر زبانی اقرار کند که عیسی خداوند است. پس ما در عهد جدید این گشایش، این اکسپنشن، این فربه شدن الهیات رو داریم، این فربه شدن اندیشه در واقع یگان انگاری یهودی رو داریم، که درش میبینیم عیسی میاد و اسم مقدس مسیح، عیسی مسیح میاد کنار اسم خدا قرار میگیره و همسان خدا میشه. چرا؟ چون فرزند خداست. به باور عهد جدید عیسی مسیح کلام بود، کلام نزد خدا بود، کلام همان خدا بود، در ابتدا نزد خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد و میگه من و پدر یک هستیم. اینی که وقتی مسیح رو ما در عهد جدید به عنوان پسر خدا، مولود آسمانی و همزاد با پدر میدانیم، به این دلیلی که اسم عیسی مهمه. یه چیزی متاسفانه مد شده، بعضیا نمیدونن دلیلشو. در انگلیسی ما تو فیلم‌های هالیوودی شما زیاد دیدید، یا توی کسانی که تو غرب زندگی میکنن، که مثلا یکی چیزی از دستش میفته زمین، یه لیوان آب میفته زمین، یا یه اتفاق میفته، یا یه چیزی میشه، یهو شخص میگه جیزس. خب این کلمه رو وقتی شما اگه بدونید، در انگلیسی های مسیحی، در غربی های مسیحی، انگلیس زبان های مسیحی، هیچ وقت اینو نمیگن. اونایی که این کلمه تو میگن، بعد حتی چیزهای خیلی زشت کلمه عیسی رو به کار میبرن، جیزس میگن. این همون کلمه لعنته، یعنی میخوام بگن لعنت به این مسئله، لعنت به این چیزی. همون که تو فارسی ممکنه یکی اتفاق بدی بخواد بیفته بگه ای لعنتی، این کلمه رو بخواد ببره. متاسفانه جامعه بی ایمان برای اتفاقای بعد یهو میگن جیزس و این رو به عنوان لعن به کار میبرن، یعنی دارن لعنت میکنن، به یه چیز بد میگن. حالا من میدونم که شما الان ممکن اینو بگید، این مثل اینه که یهو ما تو فارسی بگیم ای خدا یا خدا، یا مثلا در مورد یه چیز اتفاقی میخواد بیفته به این اسم خدا رو بیاریم. اینتنشن و اون تفکری که ما تو فارسی داریم با تفکری که در انگلیسی و در زبان انگلیسی اینها دارن تفاوت میکنه. ما تو فارسی ممکنه وقتی میگیم خدا یه اتفاقی داره میفته، ما داریم لعنت نمیکنیم، داریم در واقع کمک میطلبیم. ولی تو انگلیسی نمیتونید اینو این مدلی ترجمه کنید. در فرهنگ انگلیسی ها وقتی اینا اسم جیزس رو میگن، یهو میگن جیزس، یا این کلمه رو به کار میبرن، دارن لعنت میکنن، یعنی دارن در واقع نفرت خودشون رو از اون اتفاق اعلام میکنن. برای همینه که مسیحیان معتقد هیچ وقت این کلمه رو به کار نمیبرن. و شما اگه وارد کلیساهای انگلیسی بشید، با مسیحیت معتقد غربی در تماس باشین، این رو کرس میدونن، لعنت میکنن، میگن نگید و اسم مسیح رو اینقدر به باطل نبرید، برای هر چیز بی خودی، برای هر اتفاق بدی. من اینو به این دلیل گفتم که متوجه شدم که گاهی اوقات مسیحیان ایرانی چون نمیدونن، متاسفانه چون در ارتباط با فرهنگ انگلیسی نیستن، با فرهنگ زبان انگلیسی و ادبیات مسیحیت غربی نیستن، تحت تاثیر این فیلم‌ها و چیزایی که تو جامعه میبینن که بی ایمانای او میگن، اینا هم این کلمه رو به کار میبرن، او جیزس، او مای گاد، او جیزس، در حالی که این در واقع در فرنگلیسی چیز تقبیح شده است. بریم یک استراحت کوتاهی بکنیم و برگردیم و این مسئله رو بیشتر برای شما باز کنم. عزیزان، برگشتیم دوباره و این صحبت رو ادامه میدیم. در رابطه با این صحبت میکردیم که مراقب سخنانت باشون تبدیل به باورهایت میشود. در قسمت قبل از اینکه بریم، من اینو گفتم که اسم خدا رو به باطل نبر. اینه که در فرهنگ مسیحیت مغرب زمین، فرهنگ حداقل انگلیسی زبانش، شاید این در فرهنگ فرانسوی ها، آلمانی ها و سایر زبان ها هم باشه، حداقل در فرهنگ انگلیسی زبان که شما فیلم های هالیوودی میبینید، ادبیات هالیوودی یا ادبیات انگلیسی رو میبینید، اکثر فیلم ها به این زبانه، و یا در این جامعه زندگی میکنید، استرالیا، نیوزلند یا کشورهای انگلیسی زبان، یا آمریکا و یا انگلستان و ایرلند، اسکاتلند، ویلز، و بر صورت زبان اینترنشنال هست، بین المللی هست. فرهنگ بین مسیحی ها این نیست که وقتی یک اتفاق بدی میفته بگن جیسس، و بعضی موقع کلمه فحش رو هم کنارش میگذارن، بی ایمانان. این کاریه که بی ایمانان میکنن. پس ما باید بیاد داشته باشیم که اسم خدا رو به باطل نبر، زیرا خدا گناهان تو رو نخواهد آمرزید، از تورات اومده. اینجا میگه زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بی گناه نخواهد شمرد. از اینجاست که در فرهنگ یهودی اسم زیبای مقدس جاودانه یهوه رو نمیگفتن و به باطل نمیبرن. و وقتی که وقتی به این کلمه میرسن تو کتاب مقدس، به جای این کلمه میگن ادونای، ادونای میگن، نمیگن اون اسم رو به زبان نمیارن، چون میگن ما همیشه دهان ما در حال لغزشه و آلوده است. و از اینجا بود که مسیحیان معتقد اسم عیسی رو هم به باطل نمیبرن، چه برسه به این که برای اتفاقات بعد بگن با تعجب یا با نفرت و لعنت و نفرین بگن عیسی. پس ببینید، مراقب سخنانت باش، مراقب باش که چی میگی. یه چیز دیگه ای که من میخواستم اینجا بگم، ما گاهی اوقات ببینیم که تو برادرها و دوستا و عزیزان که پیرو به دین اسلام هستن، یا حداقل تو زمینه خانوادگی مسلمان زاده هستن یا از زمینه اسلام اومدن، با احترام نسبت به انبیا صحبت میکنن، در مورد ابراهیم، موسی، یعقوب، ایلیا، و اسم انبیا رو با کلمه حضرت به کار میبرن، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت، حتی در مورد عیسی میگن حضرت عیسی، حضرت مریم مقدس. و حالا من نمیخوام اینجا بگم که وقتی شما میخواین در مورد عیسی مسیح خداوند صحبت کنید بگید حضرت عیسی، چون مشخصا وقتی بگید حضرت عیسی شما دارین به یک پیغمبر، در مورد پیغمبر صحبت میکنید. اصولا مسیحیان میگن خداوند عیسی یا عیسی مسیح خداوند یا عیسی مسیح فرمود. اما چقدر خوبه که گاهی اوقات ما یاد بگیریم که در مورد انبیا و مردان خدا با احترام صحبت بکنیم. ما گاهی اوقات فراموش میکنیم که اینها انسان‌هایی بودن که خدا اینها رو انتخاب کرده، از زبان بسیاری از اینها وحی اومده بیرون، و خصوصا در رابطه با مقدسین عالم ما اینو با احترام صحبت بکنیم. حداقل حالا من اینو توصیه نمی‌کنم به اینکه شما، همه شما عزیزان، بخواین وقتی در رابطه با پیامبران صحبت می‌کنید کلمه حضرت رو به کار ببرید، اما می‌خوام این رو هم بگم که متوجه باشید برای بسیاری از مسیحیان فارس زبانی که از زمینه کلیسای سنتی میان، حتی شما بدونید بسیار از کلیساهای قدیم، قدیم ایران اسم حضرت داره، به نام کلیسای حضرت لوقا، حضرت پولس، کلیسای حضرت شمعون غیور، کلیساهای اسقفی قدیمی ایرانی و کلیساهای که ایرانی هستن، در ایران بودن، ساختمونها اسم کلیسای اسم حضرت رو داره، کلیسای حضرت پتروس به عنوان مثال، کلیسای حضرت یعقوب، کلیسای حضرت شمعون غیور. پس این کلمه حضرت در میان ادبیات مسیحیان سنتی یک کلمه جا افتاده است. پس اگه یه زمانی مسیحی سنتی ارمنی آشوری یا فارس از زمینه سنتی کلمه حضرت رو به کار میبره برای حضرت پتروس، حضرت یوحنا، حضرت پولس، شما عجیب براتون نباشه. برای اینکه در انگلیسی هم کلمه سینت رو میگن، اون کلمه سینت یا مقدس یا قدیس در فارسی، اینا خب تو فارسی گفتن حضرت، این کلمه رو گفتن. و برای همینه که در مثلا کلمه آشوری ما کلماتی داریم به نام مارتوما یا ماربا، کلمه مار، کلمه مار در آرامی یا ارامایی که اون کلمه حضرته، یعنی قدیس، یعنی مقدس. و به این دلیله که پس این سابقه داره، سابقه داره در سنت شرق که کلمه قدیس، اینجا هم همینطور میگن Church of St. Augustine یا Church of St. Peter، St. Paul، St. John، کلمه سینت رو میگن. پس فکر نکنید اگه یک مسیحی میگه حضرت پتروس، حضرت یوحنا، این شخص الان مسلمونه یا هنوز فرهنگ مسلمونی داره. اینو من شنیدم گاهی اوقات میگن که آی فلان کسک که داره هنوز مثلا میگه حضرت مریم، فرهنگ مسلمونیش رو ول نکرده. نه، این فرهنگ مسلمونی نیست. این اتفاقا خیلی در میان مسیحیان غربی، در میان مسیحیان سنتی جا افتاده است. حتی اسم کلیسا هنوز کلمه حضرته، مثل کلیسای حضرت پتروس در ایران، کلیسای حضرت پولس، و کلمه حضرت رو به کار میبره. و حتی کتابهای دعای کلیسای ایران اسمش هست که نمازنامه کلیسای ایران، و کلمه نمازنامه رو به کار بردن و این اسامی رو داره، این اسامی فارسی شده است. پس جنگ ما با کلمات نیست. ما ممکنه سوء تفاهم‌هایی با هم داشته باشیم و اختلاف سلیقه‌های جدی داشته باشیم در رابطه با مفاهیمی که پشتش هست. جنگ ما با کلمات نیست. اتفاقا اگر ما اسامی مقدسین عالم رو با احترام بگیم، حضرت به کار ببریم یا سینت به کار ببریم، کار شایسته کردیم. اگر این جزء اسپریچوالیتی یا روحانیت یا سنت کلیسایی که شما میاد، من اینجا تجویز نمی کنم که شما اگر از کلیسای اوانجلیکال هستی، پرزبیتری هستی، مشایقی هستی، انجیلی هستی، بابتیست هستی یا هر کلیسای پروتستان دیگه هستی، از فردا همه اینا رو حضرت صدا کنی و باعث بشی که تو کلیسای شما یا تو سنت شما عدم هارمونی به وجود بیاد. میخواستم اینو به شما بگم که در ما مسیحی‌ها رنگ‌های متفاوت داریم، شکل‌های متفاوت داریم، مذاهب متفاوتی در مسیحیت هست. مذهب پروتستان داریم، مذهب کاتولیک داریم، مذهب کلیساهای سنتی تفاوت داره با مذهب کلیساهای مدرن، و در اون مذاهب این یک امر کاملاً شناخت شده و نرمه، همونطور که در پروتستان ها این نرم نیست، همه رو به اسم صدا میکنن. یا مثلا به عنوان مثال میگن برادر و خواهر به هم دیگه، در کلیسای کاتولیک و در کلیسای سنتی کلمه برادر و خواهر رو فقط برای راهب ها و راهبه ها به کار میبرن. پس ببینید تفاوت های فرهنگی و تفاوت های کلامی نیست که مهمه. پس اگر کسی متفاوت بوده با شما، لزوما به معنای این نیست که کارش غلطه. اما یک اصل اینجا میمونه، این که ما اسامی مقدسین عالم رو، اسامی افرادی که در کلام خدا باعث وحی بودن یا عامل وحی بودن یا پیامبران خدا هستن، برگزیدگان عالم هستن، رو با احترام ببریم، چقدر بیشتر اسم آدونای خداوندمون و خداوند ما عیسی مسیح رو ما باید با اسمش رو با احترام بر زبون بیاریم. پس چرا؟ برای اینکه ریشه های این رو مسیحیان از دل تورات و عهد عتیق کشف کردن. وقتی این ادامه من بدم، اجازه بدید ادامه بدم، میگه روز سبت رو یاد کنان و تقدیس نمایی، شش روز رو مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور، اما روز هفتم سبت یهوه خدای توست، در آن هیچ کار مکن، تو پسرت، دخترت، غلامت، بهیمت، مهمان تو. در آن شش روز خدا آسمان و زمین را آفرید و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب خداوند روز هفتم رو مبارک خواند و تقدیس نموده، که ما اون روز هفتم در سنت مسیحی برای ما میشه روز رزورکشن، یا همون ساندی رو، همون یک شنبه، روز قیام، روزی که خدا آرام گرفت و خلقت تازه در واقع انجام گرفت. پس مسیحیان به نوعی اون سبت رو نگه میدارن. اینی که در بسیاری از کشورهای اروپایی روز، بسیاری از مسیحیان قدیمی روز یک شنبه کار نمی کنن یا جاها بسته هست. در البته الان داره دوران عوض میشه، داره غرب سکولار میشه، بیدین میشه، لایک میشه و این فرهنگای زیبا میره، اما برای این بوده که روزای یک شنبه هنوزم بسیاری از مسیحیان دوست ندارن روزای یک شنبه کار کنن. و معمولا روز یک شنبه، روزی که شما اگه جای رسمی کار میکنی، روز دی آف شما هست، روز تعطیل هست، روز استراحت، روز کلیساست. قبلا 30 سال پیش همه روز یکشنبه کلیسا میرفتن، روز فرهنگ خانواده بود، روز دعا بود، روز نیایش بود، روز استراحت بود. ولی الان این چیزا متاسفانه داره از بین میره. حالا شما اگه تو کشور اسلامی هستید، خب روز یکشنبه شما باید بری سر کار، نمیتونی نری، نمیتونی همیشه مرخصی بگیری. ولی خوب روز جمعه رو که روز تعطیل اونها هست رو شما اون روز و روز عبادت، پرستش، دعا بذاری. هرچند روز یکشنبه شما باید بیاد بیاری که مسیح یکشنبه دعا کرد، مسیح یکشنبه از مردگان برخاست، مسیحیان دعا میکنن، بعد اون روز رو تقدیس کنی. اما لزوماً شما شاید نتونید که اون روز رو نگه دارید. پدر و مادر خود، حالا اینجا میخوام به این برسم، پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدا به تو میبخشد دراز شود. ببینید توراته، اینجا امر خداست، ده فرمانه. این دیگه سرش به قول معروف ما با این کلنجار و به قول معروف نمیتونیم سر این بجنگیم، بخوایم اینو تغییرش بدیم، بخوایم ازش تخفیف بگیریم. خداوند میگه پدر و مادر خود رو احترام کن. پس احترام گذاشتن به والدین، احترام گذاشتن به بزرگترها وظیفه ماست به عنوان مسیحی‌ها. و متاسفانه اینا چیزایی که تو فرهنگ غرب داره از بین میره و ما ایرونیام دارن اینو یاد میگیرن، دارن بی احترامی بزرگترها، به پدر مادر رو یاد میگیرن. و این احترام گذاشتن همیشه این نیست که پاتو جلوشون دراز نکنی. این احترام گذاشتن به معنای این هست که شما تو صحبت کردنتون با اونا با احترام، با محبت صحبت بکنید. پس اینجاست که گفتم مراقب سخنانت باشون، تبدیل به باورات میشه. وقتی شما از این که با احترام با اونا صحبت بکنی استاپ میکنی و وامیستی دیگه نمیکنی اون کارو، فردا چهار تا کلمه دیگه هم میگی. پس از مراقبت از دهان ما شروع میشه. و چقدر این سنت به نظر من سنت جالبیه که تو کلیساهای ایرانی به رهبر کلیسا احترام میذارن، بهش میگن مثلا برادر فلانی، برادر بهمانی. چرا؟ برای اینکه تو غربی ها ممکنه، توی حداقل تو شیوه پروتستانش نمیگن، تو شیوه کاتولیک به اونا کلیسای سنتی میگن فادر، ولی تو کلیسای سنت که میگن ولی تو کلیساهای غیر سنتی نمیگن، پس خوبه شما کلمه برادر رو به کار ببرین برای هم، برای اینکه این باعث میشه که اون حرمت ها حفظ بشه، باعث میشه که اون رابطه ها حفظ بشه، باعث میشه که شما به یاد بیارید که معلمین خودتون رو احترام کنید، باعث میشه کسانی که به شما غذای روحانی میدن رو احترام بکنید. قتل نکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه شهادت دروغ مده. ببینید باز اینجا کلامیه، بر همسایه خود شهادت دروغ نده. پس مراقب کلامت باش، مراقب زبانت باش. و بعد ادامه پیدا میکنه، من نمیخوام تمام این قسمت رو بخونم، نکته من این بود که حتی تو ده فرمان میبینیم که مراقبت از زبان اولی شروع میشه از اینکه نام خداوند خودتو به باطل مبر. پس جلوی دهانت رو بگیر، هر چیزی رو نگو، اسم خدا رو به باطل نده، نبر، احترام بگذار به بزرگترت و همینطور شهادت دروغ نده. پس مراقب زبانت باش، زیرا که تبدیل میشه به باورهات. و من میخوام این قسمت رو، یک چیز دیگه ای رو از کلام برای شما بخونم که حالا چطور، قبل از اینکه بخوام اونو براتون بخونم، تو برنامه بعد این رو یه مقدار بیشتر باز میکنم، چون فکر میکنم خیلی مهم هست که ما در رابطه با همه ما اینو احتیاج داریم. این اصلا مختص شما عزیزانی که دارین برنامه منو میشنوید نیست، من چقدر بیشتر از همه شما به این احتیاج دارم، من خودم چقدر بیشتر احتیاج دارم در تک تک این موارد رشد بکنم. من و تمام خادمین کلیسا، ما افراد جدا شده ای هستیم که شما رو خدمت بکنیم، جدا شدیم، خدا تقدیس کرده، تخصیص داده برای خدمت کلیسا و خدمت کلام. ولی این به معنای این نیست که این قوانین ما رو نمی بره، بلکه این قوانین اول ما رو باید ببره. پس باید ما خودمون بیشتر به این فکر بکنیم و با گفتن اینها داریم، من وقتی دارم اینا رو درس میدم، در واقع دارم اول به خودم درس میدم و بعد به شما در موردش با شما بحث و صحبت میکنم و در موردش برای شما باز میکنم. یک روشی از روش هایی که من وقت زیادی ندارم، توی برنامه بعد اینو بیشتر باز میکنم، فقط بابش رو باز بکنم. یکی از روش هایی که حالا شما میگین آقا من چیکار کنم، من عادت کردم این دهان من همینطوری حرف بزنه، همینطور حرفای بی خود بزنه. حرف زدن به معنای خودش بد نیست، حرف بی خود و باطل زدن بده. شما میتونید اهل گفتگو باشید، اهل گفتار باشید، اهل گفتمان باشید. اتفاقا خوب نیست که سمون بک باشین، اتفاقا خوبه که شما اهل گفتگو و مراوده باشید با دیگران. و اتفاقا تو فرهنگ ما این هست، ما و ایتالیایی ها خیلی اهل گفتن و گفتمان هستیم و سنت های لاتینی، لاتین تبارها. اما خوبه که حرف باطل فقط نزنیم، حرفای ما در رابطه با موضوعات جاذب باشه، بحثا و گفتگوها باشه. یکی از اون روش هایی که برای کنترل جلوگیری از بحث باطل و سخن باطل هست، سنت سکوته، که من فکر نمی کنم که وقت برنامه من تو این جلسه اجازه بده، اما در جلسه بعد میخوام در رابطه با سنت سکوت و روزه سکوت و بحث سکوت و اهمیتش صحبت بکنم. تا برنامه بعد، شما رو به دستان خداوند ادونای، خدای قادر مطلق و عیسی پسر یگانه‌اش میسپارم. برکت خدا با شما باد. خدا نگهدار.
کلام بر زمین آمد، نور عظیم آمد، فرشتگان خوانند عیسی تقسیم، تمامی خلقت خدای پر حکمت از جلالش آمد، پر ز فیض از پرستش عیسی، خدای بی همتا، ای منجی و گنج قلبم، رخصم در جان و در روحم، پرستمت عیسی تمام نورم. شاهم آمد، او حیات روحم است، بخشش هر گناهم است، او تمامی روحم است، مالک و ادونایم است، امانوئل بر زمین آمد، نور من هم کنارم و درون من، از جلالش به نزدم آمد، نورش تش عیان، خودمانش، فرشتگان و خداوند زندگان، جلالود با چنان قوتی عظیم، خداوند بی نظیر، یشوع از جلالش آمد.
ارگونو هم از و تمامی رو هم از مالکو ادونویم
امانو
بر زمین آمد نور من هم کنارم و درون من جلالش به نزدم آمد
نورش آمد
بر زمین و در این جهان حکمت و قوتش ایان خودمانش فرشتگان و خداوند زندگان با چنان قوتی از ایمان خداوند بی نظیر یشوع از جلالش آمد
رازهای حزن‌آور.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح پسر یگانه‌اش خداوند ما که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می‌بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد. چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین.
در باغ جتسیمانی پسر خدا به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران وارد میشه. پولس رسول میگه که مسیح گناه گردید. این رسالتونه، باز آوردن نور و بخشش خدا به عمق وجود واگذاشته شدگان. تنها پتروس، یعقوب و یوحنا همراه اون هستن، اما اون حتی این سه نزدیکترین شاگردانش هم پشت سر میذاره. اون در رنجی جانکاهه. نویسندگان بزرگ سنت ما این عبارتو چنین تفسیر میکنن که گناهان جهان بر سینه اون فشرده شده بود و اون خونشو عرق میریزه. عیسی پسر حقیقی خدا به وضعیت دور افتادگی از خدا وارد میشه. اون رنج گم شدگانو احساس میکنه. در اون وضعیت اون دعایی مضطربانه بر زبان میاره: پدر، اگر اراده توست این جام را از من دور کن. تمام زندگی عیسی نبردی علیه شره، نبردی که بر صلیب به نقطه اوج میرسه و در باغ وسوسه سرپیچی از خواست خدا نمایانه. اما اون که با تمام غرایز جسمش در نبرده، پای مردی رو به نمایش میذاره و آشکارا اراده خودش رو با خواست خدا هم نوا میکنه. اما نخواست من بلکه اراده تو انجام شود. اینجا تو قلب ماجرا، از قلب همجوشی اراده های الهی و بشری این دعا برمیاد که حاکی از اعتماد به مشیت الهیه. بیایید تا با ذکر این ده دانه تنهایی دردناک مسیح در باغ ببینیم که به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران داخل میشه و دعای شگرف اون در باغ و راهنمایی برای دعاهای خود و کلید سرور و صلح پایدار بدونیم. نخواست من بلکه اراده تو انجام شود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
بعد از اینکه پیلاتوس عیسی را به مرگ محکوم میکنه، دستور میده تا اونو به تیرکی تازیانه بزنن که شکنجه معمول پیش از صلیب بود. از شواهد باستان شناسی و روایات مکتوب معلومه که این نوع مجازات چگونه بوده. شلاق زنان رومی با استفاده از سلاح و وسایل مختلف قربانی ها رو به شکلی وحشیانه شکنجه می کردن. هانس فون بالتازار می نویسه که حتی اون جنبه های منفعلانه از مصائب مسیح، از جمله تازیانه خوردنش بر تیرک که در اون شرایط خود اون اجازه میده که مورد بهره کشی قرار بگیره، تجلیاتی از اراده فعال او برای تقدیم و تسلیم خیشتن برای تکمیل محبانه وعده خدا به قومه. پیلاتوس با تقدیم عیسای تازیانه خورده به جمعیت میگه اینک آن انسان. در این عبارت کنایه‌آمیز انجیل یوحنا، پیلاتوس نادانسته توجه ما را به این حقیقت جلب می‌کنه که عیسی کاملاً به خواست پدرش رضایت داده، حتی تا به حدی که شکنجه و مرگ را پذیرفته و در واقع همان انسانی که مصداق اعلای نوع بشره. در کاملترین و آزادترین شکل ممکن. در این ده دانه از تسبیح بیایید به بیرحمی هایی تأمل کنیم که مسیح در زمان تازیان خوردنش متحمل شد و پذیرش محبانی اون برای رنج و به عنوان وسیله‌ای ببینیم که از طریق اون بر گناه غلبه می‌یابه و بشریت رو بازخرید میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی عیسی را نزد پیلاتوس میبرن از اون میپرسه آیا تو پادشاهی یهودی؟ و عیسی با حالتی بی تفاوت پاسخ میده تو میگویی. همین گفتگو باعث میشه که سربازای رومی ردای ارغوانی رنگ نظامی رو بر شانه اون بندازن، عصایی به دست راستش بدن و تاجی از خار به سرش بذارن. اونا میگفتن درود بر تو ای پادشاه یهود، و در مقابلش زانو زدن، به صورتش آب دهان انداختن و با عصا به سرش زدن تا اونو مسخره کنن. اما انجیل مرقس میخواد که ما این کنایات از دست ندیم، چون عیسی دقیقاً به عنوان پادشاه یهود و پسر داوود پادشاه اون سربازا هم هست، زیرا رسالت پادشاهی داوود متعهد ساختن قبایل اسرائیل و اقوام تمام جهانه. فالتون شین در تأملی درباره این سر تمسخر پادشاه حقیقی توسط سربازایی رو که پادشاهی عیسی رو دروغین میپنداشتن کفاره‌ای برای گناهان ذهنی مانند خودپسندی، تردید و غرور میدونه. کلید عزت در پادشاهی خدا آمادگی برای رنج کشیدن در راه محبت و تقدیم جان خیشتنه. به زندگی قدیسان نگاه کنید که حیاتشون نه در جهت بزرگ داشت نفس، بلکه در جهت خالی شدن از منیت بوده. برای این دهدانه بیایید بر تحمل مسیح در مقابل تمسخر و نفرت جمعیت تحمل کنیم، که اون به این طریق کیفیت بخشش و محبت الهی را آشکار میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
حمل صلیب باید به ساختار بنیادین حیات مسیحی تبدیل بشه. عیسی گفت هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. این گفته میبایست برای مخاطبان قرن اول میلادی دلاشوب بوده باشه، چون اونا به خوبی معنای صلیب رو میدونستن. صلیب به معنای مرگی همراه با زجر، برهنگی و تحقیر بود. اونا مانند ما صلیب و نمادی دینی تلقی نمی کردن، زیرا صلیب و در معنای دردناک حقیقیش می شناختن. با این حال عیسی این تصویر دهشتناک رو در کانون حیات معنوی قرار میده. اما ما چطور باید صلیبمون رو حمل کنیم؟ با آمادگی برای رنج کشیدن مانند عیسی. ما به تقلید از مسیح، یعنی با دوست داشتن اون چه که اون دوست می داشت و بیزاری از اون چه اون بیزار بود، صلیبمون رو حمل می کنیم. اگر خدا حاضره قلب خودشو بگشاید، ما هم باید حاضر باشیم تا قلب خودمون رو برای دیگران بگشاییم. عیسی بار تمام جهانو به دوش کشید و ما هم باید چنین کنیم. فعالانه، کنشگرانه و در جستجوی راه‌هایی برای سبک‌تر کردن بار دیگران. با خوندن این ده دانه تسبیح بیایید بر محوریت این سفر فداکارانه در زندگی مسیحی تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مسیحیان چنان به دیدن صلیب تو کلیساها، مدارس و کارت تبریک‌های مناسبتی یا گردنبندهای زینتی عادت کردند که هیبت و شگفتی صلیب را از یاد بردند. اما برای نخستین مسیحیان صلیب مسیح بیش از این بود. پولس می گفت که صلیب یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت، و مقصودش این بود که صلیب برای همگان بغرنجه. تا چند قرن اولیه مسیحیت هنرمندا ماگل نبودند که صحنه دهشتناک مرگ خداوند را به تصویر بکشند. با این حال پولس میگه که ما مسیح مصلوب را وعظ میکنیم، و تمام سنت مسیحی از آگوستین و فرانسیس آسیزی گرفته تا دانته و ایگناتیوس لویولا و راهبان تراپیست پژواک این سخن اونه. اونا میدونستن که اون جسم رنجور که به صلیب میخکوب شد تمام ماجراست. اما ماجرا چیه؟ تسلیب عیسی داوری خدا بر جهان و کاملترین تجلی خشم الهی از گناه. ما باید به اون صلیب نه فقط صحنه‌ای وحشیانه بلکه زشتی درون خودمونو ببینیم. چه چیزی عیسی رو به صلیب کشید؟ جهالت، خشم، بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی نهادینه شده، خیانت دوستان، انکار، خشونت توصیف ناپذیر و ترس. به عبارتی دیگه تمام عیوب ما بر اون صلیب نمایانه. در پرتوی صلیب هیچ کس نمیتونه صادقانه بگه که من خوبم و تو خوبی. تو چهره رنج کشیده مسیح مصلوب میدونیم که خلقت خدا به انحرافی وحشتناک دچار شده و ما مانند زندانیایی هستیم که در تنگنای محصور به زنجیر کشیده شدیم و با خودمون در جنگیم. اما آیا خدای پدر اربابی بیرحمه که برای فرو نشاندن خشمش قربانی خونی میطلبه؟ نه، چون در خشونت صلیب شاهد امر دیگه‌ای هم هستیم. تو صلیب میبینیم که خود خدا اومده تا با وجود همه معایبمون شونه به شونه در کنار ما بایسته. تسلیب عیسی گشایش قلب الهی بود تا بتونیم ببینیم که هیچ گناهی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه اگه به سوی اون بازگردیم. با خوندن این ده دانه آخر بیایی تو زیبایی عجیب و سر پسر مصلوب خدا تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آواره حوا. دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکره شیرین، برای ما دعا کن. ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک، از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
آدمیان زار و ناتوان، جنگ و قحطی و طوفان ها حیران کرده پیر و جوان، دل ها تپد ز استراب، آینده گشته چون سراب، ابر تیره در آسمان چیره شده بر این جهان. آه ای مسیح بازگشت نما، آرامی امید ما، رویم با تو سوی سما. آه ای مسیح، آه ای مسیح بازگشت نما. فرمان او را بشنویم، کلامش هر جا رسانیم، فرصت نباشد بیش از این، پیش از ظهور تخت نشین فرموده او بیدار شوید، انتظارها به سر رسید، سوی ابرها نگاه کنید، فرزند خدا را بینید. آه ای مسیح بازگشت نما، آرامی یا امید ما، رویم با تو سوی سما. آه ای مسیح، آه ای مسیح بازگشت نما. این از امید پر جلال که او زدایت هر ملال، پاک نمایدش که غم را ز چشمان گریان ما. جفاها پایان پذیرد، شادیها جایگزین شود، پروانه وار به دور او گردیم و بال و پر زنیم. آه ای مسیح بازگشت نما، آرامی یا امید ما، رویم با تو سوی سما. آه ای مسیح، آه ای مسیح بازگشت نما.
نامه پولس رسول به رومیان، باب دهم. ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند، زیرا درباره ایشان می توانم شهادت دهم که برای خدا غیرت دارند، اما نه از روی معرفت، زیرا به سبب ناآگاهی از آن پارسایی که از خداست و از آن رو که در پی اثبات پارسایی خیش بودند، در برابر آن پارسایی که از خداست سر فرود نیاوردند. زیرا مسیح غایت شریعت است تا هر که ایمان آورد پارسا شمرده شود. موسی آن پارسایی را که از شریعت است چنین توصیف می کند: کسی که اینها را به عمل آورد به واسطه آنها حیات خواهد داشت. اما پارسایی مبتنی بر ایمان می گوید: در دل خود مگو کیست که به آسمان صعود کند؟ یعنی تا مسیح را فرود آورد، یا کیست که به جهان زیرین نزول کند؟ یعنی تا مسیح را از مردگان باز آورد. و در مقابل چه می گوید؟ اینکه این کلام نزدیک تو، در دهان تو و در دل توست. این همان کلام ایمان است که ما وعظ می کنیم، که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. زیرا در دل است که شخص ایمان می آورد و پارسا شمرده می شود، و با زبان است که اعتراف می کند و نجات می یابد. چنان که کتاب می گوید: هر که بر او توکل کند سرفکنده نشود. زیرا میان یهود و یونانی تفاوتی نیست، چرا که همان خداوند، خداوند همه است و همه کسانی که او را می خوانند به فراوانی برکت می دهد. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اما چگونه کسی را بخوانند که به او ایمان نیاوردند؟ و چگونه به کسی ایمان آورند که از او نشنیدند؟ و چگونه بشنوند اگر کسی به آنان موعظه نکند؟ و چگونه موعظه کنند اگر فرستاده نشوند. چنان که نوشته شده است، چه زیباست پاهای کسانی که بشارت می آورند. اما همگان بشارت را نپذیرفتند، زیرا اشعیا می گوید کیست ای خداوند که پیام ما را باور کرده باشد. پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می گیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر می شود. اما می پرسم، آیا نشنیدند؟ البته که شنیدند. صدای ایشان در تمامی زمین پیچیده و کلامشان به کرانهای جهان رسیده. باز می پرسم، آیا اسرائیل آنچرا که شنید درک نکرد؟ نخست موسی می گوید به واسطه آنها که قومی به حساب نمی آیند شما را به غیرت خواهم آورد و به واسطه قومی که درک و فهم ندارد خشم شما را برخواهم انگیخت. سپس اشعیا جسورانه می گوید آنان که مرا جستجو نکردند یافتند و خیشتن را بر کسانی که مرا نطلبیدند آشکار ساختم. اما درباره اسرائیل میگوید همه روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی نافرمان و گردن کش.
پدر ما در آسمان، نام تو همیشه مقدس باد، ملکوتت آید و ارادت شود، چنان که در آسمان است بر زمین. Oh,